أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم. مبارک باشد هم حلول ماه شعبان المعظم و هم اعیاد شعبانیه و علل خصوص امشب که شب میلاد امام حسین علیه السلام است و فردا که روز میلاد ولادت امام حسین است، روز پاسدار و روز ولادت امام، روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس، روز جانباز و بعد هم ولادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیهم الصلاة والسلام. مبارک باشد بر همه امت اسلام. در آغاز جلسه هم به نشان قدر شناسی از رفاقت و دوستی و هم جلسه‌ای بودن برادر عزیزمون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین نجای شهیدی که تقریبا ما من جلستن که اینجا برگزار می شد الا اینکه ایشان حاضر بود و رفاقت و دوستی هم با شما داشت هم با ما و منشأ خدمت و توفیق هم بود در بخشی از عمرش رو، چند سالی رو در عراق در به عصه مقام معظم رهبری در کربلا بودن، یه چند سالی هم ما توفیق داشتیم سوریه خدمتشون بودیم و تو حوزه های کودک و نوجوان هم از همکاران مرحوم راسلو بودن و گروه های مختلفی را تربیت کرده بودند در عرصه کودک و نوجوان. یاد میکنیم از ایشان و طلب رحمت میکنیم. رحمه الله و تغمده به واسع رحمته و اسکنه فسیح جنته و حشره مع الابرار و الصالحین محمد و آله الطاهرین. از خدا میخواییم که ما هم که از این دنیا رفتیم مشمول رحمت خدای عز و جل باشیم. پایان ماه رجب و آغاز ماه شعبان این ایام انشاءالله برکتش شامل حال مرحوم آقای شهیدی رحمت الله علیه بشود. جلسه 158 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو پی میگیریم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 35 بودیم، دو جلسه درباره حکمت 35 گفتگو کردیم. موضوع این حکمت هم آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی بود، این که با در جامعه آسیبها، آفتها و آثار شومی و نادرستی از مسائل اجتماعی و رفتارهای انسانی مشاهده می کنیم. خوب است که این آفتها آسیب شناسی بشود، بررسی بشه، ببینیم چه تأثیری در جامعه گذاشته و ریشه یابی هم بشود برای پیشگیریش. منتظر نباشیم تا یک آفتی بیاید، ویروسی بیاید، بعد به سراغ درمانش بریم و علاجش بریم. پیشگیری همینطور که عقلای عالم میگویند مقدم بر درمان هست. تو حوزه پزشکی اینطوره، تو حوزه مسائل معنوی هم به شرح ایزن همینطور است. این جمله حکمت 35 مولا برای ریشه یابی شایعات در جامعه است. چرا مردم گاهی حرفی رو بر زبان جاری می کنن که اصلا نمی دانن درسته یا نه، یا می دانن درست نیست که می شود شایعه در جامعه؟ چه سبب می شود که این حرکت انجام بشه؟ حالا شایعه ها، اونجا جلسه قبل اشاره کردیم، شایعات از دو ناحیه صورت میگیره. ناحیه اول از دشمن است. دشمن میخواد ضربه بزنه به حریف خودش، شایعه پراکنی میکند. خب این تو جنگ ها هم تجربه داشت، سابقه داشت، تو عاشورا و کربلا هم حسب نقلی که شده، حالا علا فرض صحت این نقل، که دشمن شایعه کرد که حریم امام حسین و حرمت امام حسین در اهل بیت مورد تعرض قرار گرفت، خیمه ها رو بهش حمله کردن، گفتن شما اینجا می جنگی و قد هتکت حرموک یا حریموک. اینجا امام حسین برگشت رو نگاه کرد، این شایعه درباره پیامبر همینطور. گاهی از ناحیه دشمن است برای ضربه زدن، انگیزه های دشمنی دارد، تأمل بفرمایید. اما گاهی از ناحیه خودی ها صورت میگیره، خودمان شایعه پراکنی میکنیم، خودمون زمینه شایعه رو در جامعه و انتشار حرفای نادرست رو بیان میکنیم. نکته مهم اینجا این است که ما بایستی در جامعه یه طوری رفتار کنیم که رفتار ما و گفتار ما در جامعه اثر وضعی نامناسبی نداشته باشه. تأمل می‌فرمایید، یعنی ما کاری که تو جامعه می‌کنیم، حرفی که تو جامعه می‌زنیم، تو زندگی خودمون همینطور، با فرزندمون، با همسرمون، با برادرمون، با خواهرمون، یه حرفی که می‌زنیم یا کاری که می‌کنیم، باید مراقب باشیم ببین این کار بار مسئولیت رو زیاد نکنه، آفت ایجاد نکند. چه گفتنمون چه نگفتنمون. بعضی از جا حرف زدن آسیب زاست، بعضی جا حرف نزدن آسیب زاست. هر دوش مراقبت میخواد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ما مطابق این نقل فرمودن رحم الله عبدا قال خیرا فغنم او سمت فسلم. فرمود خدا رحمت کند، دعا کرد پیغمبر در حق بنده ای، انسانی که قال خیرن، حرف خوبی بزند، فغنمه، از این حرف بهرمند شود، بهره ببرد، اثر بگذار، این بشه غنیمت. حرف خوبی بزنه، دیگران استفاده کنن، خودشم از خوبی این جمله بهرمند بشود. او سمت فسلمه، یا اینکه نه ساکت بشه تا از آفاتش در امان باشد. هر دوش مسئولیت آفرینه. باید دید کار ما، گفتار ما، رفتار ما کجا آسیبزاست و کجا جلوی آسیب رو میگیرد. لذا مطابق این جمله از پیامبر اسلام ما حق نداریم حرف نابجایی بزنیم که موجب شایعه بشود، حرف دو پهلویی بزنیم موجب شایعه بشود، حرفی بزنیم که دشمن سوء استفاده کند. از اون طرف هم حق نداریم سکوتی کنیم که باز هم سکوت ما باب شایعه رو ایجاد کنه. خود شناخت، فکر کرد که کجا آفت به وجود می آورد و کجا آفت به وجود نمی آورد، مراقبت می خواد. امیر مؤمنان در حکمت 35 که قبلنم خوندیم فرمود من اسرع، امیر مؤمنان داره این نکته رو ریشه یابی می کنه، میگه چرا مردم شایعه هایی رو ایجاد می کنن، حرفایی که نمی دانن می زنن، کی سببه؟ فقط دشمن سببه. یه بخشش مال دشمنه، یه بخشش مال خودمونه، خودمون مؤثریم. فرمود من اسرع الی الناس بما یکرهون، کسی که شتاب کند به مردم نسبت بده، حرف بزند، چیزی بگه، رفتاری کند که یکرهون، که مردم ناخوشایندشونه، خوششون نمیاد از این ماجرا، یعنی از این ماجران و از این شیوه رفتار. تأمل بفرمایید، گاهی حرف حرف حق باید گفت، اما چگونه گفتنش مهمه. گاهی رفتاری باید انجام داد، اما چگونه رفتار کردنش مهمه. نمیشه بگیم حرف حق رو نگیم، دفاع از حق نکنیم، جایی که باید انجام وظیفه کنیم انجام وظیفه نکنیم. نه، باید انجام وظیفه کرد، اما نکته مهم این است که ما چطور وظیفمون رو انجام بدیم. شما اگر علاقمند باشید یک صلوات بفرستید منم ملاحظه بفرمایید. پس ما باید مراقب باشیم ببینیم این رفتار ما چگونه باید انجام بشه، چه چیزی بگوییم چه چیزی نگوییم. اون باید حق رو گفت، باطل رو نگفت، اما حق رو چطور بگیم، کجا بگیم، چگونه بگوییم، با چه لحنی، با چه زبانی، این نکته مهم. گاهی حرف حرف حقه، اما شیوه گفتن سبب شایعه پراکنی می شود. امیر مؤمنان فهم من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. هر کسی که تأمل نکنه، عجله کنه، تا یه حرفی شنید یه جایی وارد شد، یه حرفی بر زبان جاری کند، درباره مردم یه جوری سخن بگه، که مردم خوششون نمیاد از این گونه حرف زدن. قالوا فیه به ما لا یعلمون، این مردم ساکت نمیمانن، اینا هم زبان باز میکنن، چیزی میگن که نمیدانن اصلا درسته یا میدانن نادرست است، سخن به غیر علم بر زبان جاری میکنن. پس این جمله هشداری است برای اینکه جامعه اسلامی، مردم مراقب باشید، خود شما زبان دیگران رو به ناحق باز نکنید، چون گاهی از اوقات اصلا خود ما سبب گناه کردن بچه هامون میشیم. ما یه جوری حرف میزنیم، بچه هام به گناه میافتن، ما یه کاری میکنیم، نسل بعدی به گناه میافته، جامعه به گناه میافته. خب ولو اینکه کار من حق بوده، حرف من حرف حق بوده، اما یه جوری این حق رو اجرا کردم که سبب ترویج باطل شده. خیلی مثال ها دارم، خیلی از کنم مثال های فراوانی در جامعه داره. خب گاهی میبینیم ما دو پهلو حرف میزنیم، موجب شایعه میشه، یه پهلوشو برمیدارن شایعه میکنن. گاهی از اوقات دو پهلو حرف نمیزنیم، اما با تندی، با خشونت نابجا، غیر ضروری. بله خشونت در اسلام هست، نمیگم خشونت در اسلام نیست، حرف باطلی است، اما خشونت حد اقلی است، قانون نیست، تبصره قانونیه. قانون قول لین است، قانون نرم صحبت کردنه، قانون رفتار با محبت و همراه با مهربانی است. اینی که خشونت نداریم نه، اما خشونت به حد اقلیه. چرا؟ چون خشونت دافعه به وجود میاره، دافعه حد اقلی، جذب حد اکثری است. خب در ذیل کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام تو این حکمت 35 برخی از شارحین نهج البلاغه جملاتی گفتند، از جمله ابن میثم بحرانی در شرح بر نهج البلاغه گفته میدونی چرا اگه شما یه حرف با عجله‌ای، با شتابی، بدون فکر به مردم گفتی که نمیپسندن، مردم زبان باز میکنن، درباره شما شایعه درست میکنن؟ میگم به خاطر اینکه این حرف ناپسند، طرف مقابل احساس میکنه شما اذیتش کردی با این جمله. لذا از انسان موذی همیشه مردم نفرت دارن. من اگر یه جمله‌ای گفتم که شما ناخوشایندتون بود، احساس کردی من به شخصیت شما اذیت کردم، آزار رسوندم، به جای شما آزار رسوندم، جایگاه شما آزار رسوندم، به آبروی شما آزار رسوندم، اونجوری که میتونیستی شما موقر باشی من شما رو سبک کردم. اگر سبک کردم کسی رو، حتما احساس میکنه میگه من امشب تو این جلسه اذیت شدم، توی مهمانی اذیت شدم. چرا؟ کار اون آقا، حرف اون آقا، نشستن و برخواستنش، حتی کیفیت تعارف کردن. شما ببینید مثلا اگر رفتید جو مهمونی صابخونه، یه جوریش با شما برخورد میکنه، میگه ای کاش این مهمانی نیامده بودن. چرا؟ مهمان هست، مهمانی هست، سر سفره همه رقم غذا هست، اما بشقاب و طوری جلو شما گذاشته که شما اذیت شدید. حتی تو خونه ببینید آقایان، برادران، حتی اگر شما تو منزل فرزندت که یه مقدار رشد کرده، اگه میخوای بشقاب جلوش بذاری، بشقاب یه ذره پرت کنی، این بچه بلا فاصله چشم بالا میکنه، نگاه میکنه به شما، این نگاهش داره میگه میخواد بگه پدر حرمت منو نگه نداشت، صاحب خانه حرمت مهمانو نگه نداشت. هر کی با جای خودش، کار به موقع. برای امیرالمومنین دو نفر مهمان وارد شد، اما دوتا یکی پدر بود یکی پسر، یکی پدر یکی پسر. امیرالمومنان ظرف آب آورد، ظرف آب که آوردن خودش بلند شد، قدیما بود دیگه، ظرف آب می آوردن، یک پارچه هم آب می ریختن، دستو می شستن، برای با دست غذا می خوردن. حالا هم تو عالم عربی خیلی با دست غذا می خورن. آب آورد، خودش ریخ رو دست میهمان پدر تا دستشو بشوید. دستشو که شست بعد داد به قمبر گفت تو آب بریزم دست بزر. امیر المؤمنان فهمودن به خاطر اینکه باید بین این پدر و پسر از نجات جهت احترام و شأنیت فرق باشه. بعدم فهمود اگه شما هر کدوم جدا می آمدید خودم آب رو دستتون می ریختم، چون با هم آمدی بین پدر و پسر، پس هر چیزی باید با دقت رفتار بشه. جناب ابن میثم بحرانی می فرماید، می نویسد در شرح این جمله، چرا مردم از حرفی که خوششون نیومد شایع سازی میکنن؟ به خاطر اینکه احساس اذیت میشن، احساس اذیت شدن میکنن. از اذیت انسان نفرت داره، هیچکی حاضر نیست اذیت بشه. حالا یکی میشه پیغمبر، هرچی اذیتش هم کردن صبر میکنه، اما همه که پیغمبر نیستن، جامعه عادی. بله بعد پیش پیغمبر گفتن آقا ملک نازل شد، گفت یا رسول الله ما میدونیم که شما چطور اذیت شدی، خدا هم پیام فرستید، میدونیم این قوم تو چه حرفایی زدن، چه کار کردن، تو دعا کن بخواه از خدا، نفرین کن علیه اینا. ملک جبال آمد گفت تو نفرین کن، بخواه من این کوه رو برمیدارم، اخشبه این دو تا کوه بزرگ مکه رو برمیدارم میذارم رو سرشون. باد گفت من اینا رو برمیدارم میبرمشون اونجایی که نی نی انداخت فلانی مثلا. ولی از کنم محضر شما که پیغمبر فرمود نه، اما دست اینا بله، از خودشون هم پیغمبر ناامید بود، اما پیغمبر اسلام عرضه داشت فرمود خدای به اون ملک گفت فرمود من از اینا ناامید، از این ناامیدش تعبیر منه، ولی دعای پیغمبر اینو میرسونه. پیغمبر عرضه داشت اسأل الله نفرین نمی کنم، ما با افت من لعان و نفرین کن مبعوث نشدم، اما اسأل الله ان یخرج من اصلابهم من یعبد الله تعالی، از خودشون ناامیدم اما دعا میکنم بعد نسل بعدیشون آدمای خوب در بیان، موحد در بیان، بنده در بیان. از خودش ولو یکی میشه به پیغمبر صبر میکنه، اما همه که صبر نمیکنه، اذیتش میکنی با هم زبان باز میکنه چیزی نباید بگه به شما میگه. لذا شایع سازی یه بخشش ما خودمون شایع میسازیم علی خودمون، خودمون برای خودمون حرف در میاریم. تو موضع تهمت نرفتن که سفارش شده، از موضع تهمت پرهیز کنید، برای اینکه میری اونجا برای خودت حرف در میاری، برای خودت حرف در میاری. خب این حرف جناب ابن میثم گفت لما کان من شأن الطبع النفرت عن الاذى و بغض الموذی و عداوته کان من شأنه فی غالب الخب تقبیه بکره. فهمون به خاطر این که مردم از اذیت و از آدم اذیت کن نفرت دارن، با حرفت، با رفتارت، با نشست و برخاستت، با نگاهت اگه اذیتش کردی، او بلافاصله زبان می گشاید تقبیح ذکری به ما یمکن من قول صادق او کاذب او معتمل لغرب، یا حرف راست میگه علیه شما، یا حرف یعنی چیزایی که از شما میدونه درست هم هست علیه شما منتشر میکنه، یا اونایی که نمیداند و دروغ هم هست بیان میکنه. لذا این زمینه شایع سازی میشود. جناب مغنیه هم در شرح همین حکمت بازی به تعبیر دیگری دارد، میگه وقتی شما حرف نسبتی به اون میدی خوشش نمیاد، احساس میکنه تو به اون بدی کردی، ولو حرف شما رو نفهمه، وجه حکمت حرف شما رو نفهمه، اما احساس میکنه به او بدی کردی. بعد میگه من اسائل الاخرین و موه بالحق و بالباطل، کسی که به دیگران بدی کنه، دیگران او رو چکار میکنن؟ مذمتش میکنن، نسبت بهش میدن یا حرف حق یا حرف باطل، براشون مهم نیست چیه، چون میخواد از خودش دفاع کنه به هر حشیشی از کنم محضر شما. لذا میگه این و اتخذ منهم اعداء لنفسه، این وقتی که میگه شما دقیقا بد کردی، شما رو دشمن خودشون پرداره. وقت میگه شما که اول شروع کردی والبادی اولم. خب جمله مولا یه بار دیگه تأمل کنیم، یه دو تا نکته دیگه ازش یاد بگیریم. امیر مومنان فرمود من اسرع الى الناس بما یکرهون، قالو فیه به ما لا یعلمون. هر کسی که اسرع سرعت بگیره، شتاب کند، عجله کنه برای حرف زدن، رفتار کردن، رفتارش رفتارهای عجولانه باشه. این اسرع یعنی چه اینجا؟ یعنی این که تا حرف زد بلافاصله جوابش بدی. اگه صبر کردی 5 دقیقه جواب دیگه جوابش دادی، 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، این اثر رو نداره؟ تعاملو که چی سوال میکنم؟ عرض میکنم امیر مومنان فرمود هر کسی که سرعت گرفت به مردم، به ما یکرهون، عجله کرد. خب اگه عجله نکردیم، یه حرفی زدیم همون حرفی که میتونستیم بزنیم 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد زدیم، دیگه این قالو فیه به ما لا یعلمون نیست، دیگه شایستازی نمیشه. من نبایست این حرف رو میزدم، حرفی که نبایست میگفتم. امیر مومنان فرمود اگه با عجله بگی قالو فیه ما لا یعلمون، اما اگه عجله نکنم چی؟ یعنی زمان مهمه، بلافاصله جواب بدی یا هر وقت بگی همینه. پاسخ این است که این عجله در اینجا و شتاب معنای حرف نسنجیده است، نه اینکه زود بگی. ممکنه اول مهمانی به شما یک جمله‌ای گفته، به شما از کنم محضر شما یک حالا جمله هم نگفته، اول مهمانی فکر کردی، آخر مهمانی جوابشو دادی، آخر مهمانی حرفی زدی که نبایست میزدی. آیا اون اثر رو ندارد؟ طبعا اون اثر رو داره. بازم ملاکی نیست که حالا 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، یا طرف هنوز زبانش باز نشده جوابشو بدی، فرقی نمی‌کنه. مهم اینه که میخواد بگه حرف نسنجیده، حرف بدون فکر. ملاک این است، میگه اگر حرفی مردم بزنی از روی بیفکری، از روی نسنجیدن که موجب رنجش مردم بشود، خودت زبان مردم رو علیه خودت باز کردی و حرف نسنجیده ای رو سبب شدی، موقعیت شناسی نکردی. خلاصه نکته مهم اینه که باید موقعیت رو بشناسی. این که هر نکته جایی و مکانی و موقعیتی دارد، این حرف حرف درستی است. باید جای سخن به انسان بداند، مراقب رفتارش باشه. اگه مراقب نباشیم عاقبت‌های ابن ابل حدید در شرح نهج البلاغه اینطور میگه، میگه یکی از افراد خارج از شهر، یک اعرابی آمد پیش معاویه، بعد یه حرفی به معاویه زد. معاویه به او گفت که کذبت، گفت دروغ گفتی، حرفش نداره حرف راستی بود یا دروغ بود، اما یه حرفی برای معاویه نقل کرد. معاویه به جای اینکه بگه خب حالا بررسی میکنه، کسی حرف پیش آدم میاره یا باید علم داشته باشه بدون بگه تکذیب میکنم، یا بگه خب میپرسم، اینه که بلافاصله بهش گفت کذبت، تو دروغ گفتی. این آقا خلاصه آسیناشو برمالید، به تعبیر ما گفت حالا جواب میدم کی دروغ گفته. پاسخش اینه، گفت اون کسی دروغگوه که در میان لباسهای تو نشسته. اون کسی دروغگوه که لباسهای شما برتنشه، لباسای تو برتن معاویه بود، بدن خودش بود دیگه. ماست بگه معاویه گفت تو خودت دروغ گفتی، اما برنگشت بگه بل انت کذبت، نه نگفت، گفت دروغگو کسی است که لباسهای جناب معاویه بتنشه. خیلی اتو کشیده پاسخش رو داد، خیلی اتو کشیده. باز بعد معاویه وقتی اینو شنید، جمله به حقی بر زبان معاویه باطل جاری شد. اون جمله این بود، گفت هذا جزاء من اسرع بما یکرهون، پاداش کسی که حرفی سرعت شتاب زده، نسنجیده، حرفی بزنه که دیگران ناخوشایند شده، پاسخش همینه، جزاش همینه. یعنی پذیرفت که بله من استحقاق این جواب رو داشتم. چرا؟ چون این حرف حرف نسنجیده بود. اما اول بسم الله شروع کرد بهش گفت آقا تو دروغ میگی. موقعیت شناسی خیلی مهمه. من یک خاطره بگم براتون، یه داستان بگم براتون. در یه دوره یکی از رؤسای جمهور ایران سفر کرد به سوریه. در ملاقات رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور سوریه که انجام شد در قصر ریاست جمهوری سوریه، یه مترجم آوردن. اون مترجم، مترجم دو طرفه بود، هم عربی رئیس جمهور سوریه رو ترجمه میکرد برای رئیس جمهور فارس زبان ایران و هم فارسی رئیس جمهور ایران رو ترجمه میکرد برای رئیس جمهور عرب زبان سوریه. خب رئیس جمهور ایران که صحبت میکرد، خب یکی از موضوعات، موضوعات سیاسی معمولا در این موضع خودشون رو بیان میکنن. رئیس جمهور ایران گفت امریکا امروز، حالا به این مضمون، امریکا امروز در منطقه دیگه یال و کوپال شریخته، شده مثل شیر بی یال و کوپال و بی دندان. خب رئیس جمهور سوریه اسمش اسد بود، بشار اسد بود، اینجا ایشون میخواست ترجمه کنه، باز میگفت که اسدن مثلا بلا انام، باز میگفت اینجا این یه مثل شیریه که یال و کوپال نداره. خب اگه میگفت مثل اسده، آقای اسد اینجا نشسته. این موقعیت شناسی اون مترجم خودش من گفت، گفت من بلا فاصل به ذهن آمد به جای کلمه اسد لیف رو به کار بردم، گفتم مثل لیفیست که یال و کوپال نداره. این اگر یه جمله همونجا این اسد ترجمه میکرد، اصلا همه بساط به هم میریخت. خیلی این نکته مهمه. امیرالمومنین میخواد بفهمد که مراقب باش، شتاب زده کاری نکن که بعد برگردن حرفی به شما بزنن که نشانه بیتوجهی باشه. خب این درباره جمله مولا امیرالمومنان علی علیه السلام که این سومین جلسه بود. به نظرم میاد کاربردی است این جمله در جامعه، بسیار کاربردی است. نه اگر ما عواقب کارمون رو بدانیم و چگونه وارد شدن هر چیزی، اینه که آدم هر خانه‌ای میخواد وارد بشه از در خانه وارد شه، یعنی در خانه بیانگر وضعیت فرهنگی این خانه است. شما وقتی وارد میشی باید بدونی آقا چطور تو این خونه باید صحبت کنی، چطور باید حرف زد. خانه جوان با خانه پیر فرق میکنه، جلسه بانوان با جلسه آقایان فرق میکنه. هر جا باید موقعیتی، شما اگه بری تو جلسه بانوان یه حرفی بزنی مطابق شأن آقایونه، اصلا به جایی که شما نتیجه مثبت بده بنا میکنن، حقم دارن حرف در میارن برای شما. برعکسش اگر تو جلسه آقایان مناسب خانم‌ها صحبت بکنی، موقعیت ناشناسیه دیگه، موقعیت ناشناسی است. خب عرض کنم محضر شما که خیلی کاربردی است، لکن به همین مقدار چند جمله‌ای که بیان کردیم در این دو سه جلسه کفایت میکند. انشاءالله جلسه بعد میریم روی حکمت 36. اجازه بدید من فقط در پایان، چون شب میلاد امام حسین علیه السلام است، برای اینکه کمتر شرمنده امام حسین علیه السلام باشیم، یک روایتی رو که مربوط به ولادت اون حضرت هست، بخشش روایت طولانیه، یکی دو جملهش رو بخوانم محضرتون و بیشتر با برکات وجودی ابی عبدالله حتی من یوم ولادته، از روز ولادتش. روایت در کتاب کمال الدین و تمام النعمه هست، یا اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی. شیخ صدوق متوفای 381، از علمای قرن چهارم که کتاب من لا یحضر الفقیه که از کتب اربعه شیعه هستش، کتاب ایشان است. این عالم بزرگ نقل میکند به سندش تا میرسه به مجاهد، قال ابن عباس از ابن عباس نقل میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول حدیث مقدمه طولانی دارد، مقدمه طولانی داره برای اصل ماجرای ولادت ابی عبدالله. اون ملاحظ صدرش رو خودتون ملاحظه کنید. تا به اینجا میرسد میگه فلما ولد الحسین ابن علی علیه السلام، وقتی ابی عبدالله به دنیا آمد چه چیزی رخ داد؟ قبل از اینکه بگه بفرماد چه چیزی رخ داد میفرماد و کان مولده عشیت الخمیس لیلت الجمعه، فرمود غروب پنج شنبه و شب جمعه. ولادت ابی عبدالله شب جمعه بود. یه وقتی که دنیا آمد اون مقدمه ملائک، چه ملائکی با چه گونه‌ای که بیان فرمود، فرمود اوحی الله عز و جل الى مالک خازن النار، خدا وحی کرد به مالک خازن دوزخ و آتش، ملکی که خازن خزینه آتش به دست او بود، خلاصه مسئول گرم کردن آتش بود، دمیدن در آتش بود. خدا امر فرمود با لحظه ولادت ابی عبدالله وحی کرد به او ان اخمد النیران علی اهلها، فرمود اون چه که از اهل دوزخ که اهلیت سوختن دارن، اونایی که باید بسوزن، خدا امر فرمود اخمد النیران علی اهلها، آتش رو خاموش کن، بردار از سوزاندن اهلش. اینجا ملاحظه کنید، این برداشتن آتش برداشتن دائمی نیست. این نیست که گفته باشه اینایی که می سوزن، اینایی که عذاب میبینن دیگه عذابشون نکن رها باشن، نه این نیست، این خلاف قانون خداست. اما اینها در واقع یک فرصت دادنه. مثال بزنیم، مثلا اگر یک کسی زندانی باشه، یه تعداد زندانی باشته باشن، اینا کار خلافی کردن باید مدتی زندانی باشن، اینجا یه حادثه خیلی مهمی که رخ بده، میگن به خاطر این تفریح تو حیات زندانشون که هفته یه بار بود بکنه هفته دو بار. امروز اون کار ویژه‌ای باید انجام بدن ازشون بردارید، یعنی یه تخفیفی میدن. یه سرباز اگر یه کار خوبی بکنه، یه حادثه ای رخ بده، میگن به این سربازها اینا مثلا یه مرخصی تشویقی یک هفته ای بهشون بدید. سربازی تمام نمیشه که، سربازی با تا آخرش طی کنه، اما یه مرخصی داره. اهل دوزخ خصوصا اگر اونایی که خالد در دوزخ باید باشن، اونا باید در دوزخ خلود داشته باشن. اما فهمود اینجا احمد نیرانه یک برداشت موقتی، پس این باید مشکل کلامی پیدا نکنه. پس نکته اول اینه الاحمد نیران علا اهله ها. چرا؟ لکرامت مولود ولد لمحمد. فرمود به خاطر بزرگی و کرامت فرزندی که برای پیامبر اسلام به دنیا آمد. این از این طرف، آتش دوزخ موقتا برداشته شد به کرامت ابی عبدالله. دوم و اوحا الی رضوان خازن الجنان، به رضوان که خزینه بهشت دست اوست، خازن بهشت است، او به او امر کرد ان زخرف الجنان، و طیبه ها، فرمود بهشت رو زیبا سازی کن، آذین بدن، و طیبه ها طوری باشه که زیباییش این بار با روزهای قبل متفاوت باشد، با طیب باشد، معطر باشد، زیبا باشه. زیبا سازی کن بهشت رو. چرا؟ لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا. به خاطر بزرگی اون فرزندی که برای پیامبر در دنیا به دنیا آمد. آقایان تأمل کنید، کی خانه رو آرایش میکنن؟ کی شما منزلتون رو نقاشی میکنید؟ چه زمان شما منزلتون رو آذین میبندید؟ اون وقتی که مهمان دارید. بهشت برای مهمانی حسین آذین بسته نشده، بلکه به کرامت ابی عبدالله برای اهل بهشت آذین بستن. پس معلوم میشود با ولادت ابی عبدالله بهشت مهمان بیشتر دارد. تو ماه شعبان هم همینه، تو ماه شعبان هم همین توصیه شده که بهشت آذین بسته می شود. معناش اینه که آدم در ماه شعبان می تواند راحت تر خودشو بهشتی کند. ماه شعبانی که درش وارد شدیم فضیلت دارد. پیغمبر در روایت، باز اون روایت رو شیخ طوسی در شیخ صدوق در امالیش نقل کرده که فرمودن پیغمبر وارد شد، دید قد تذاکر اصحابه فی فضائل شعبان عنده، در نزد او دورش اصحاب جمع شدن، هر کی داره مذاکره میکنه، حرف میزنه درباره فضیلت شعبان، ماه شعبان چقدر میارزه، چه قیمتی دارد. پیغمبر شروع کرد، ورود پیدا کرد. این ورود پیغمبر معناش اینه که این حرفایی که اینا میزدن یا بعضیش نادرست بوده، یا اگه درستم بوده حد اقلی بوده، بیش از این باید کاملتر میگفتن. اگه همون بود که پیغمبر دوباره وارد نمیشد، لذا پیغمبر اسلام وارد شد. فمود شعبان شهرون شریف، شعبان ماهی که شرافت ذاتی داره، و هو شهری، ماه منه، فضیلت به شرافت غیری هم دارد. هم انتصاب پیغمبر به شعبان شرافت داده، هم خود ماه شعبان. بعد شروع کرد بیانات دیگر رو. خب این اینجا و اوحی الله تبارک و تعالی الی حور العین تزین و تزاورن. به حور العین توصیه شد، دستور داده شد که اینها زینت بندن. به ملائکه این نکته هم مهمه، اینو بگم عرضم تمام دیگه، وقت ما گذشت. اوحی الله عز و جل الی الملائکه، به همه ملائکه خدا وحی کرد، ان قومو صفوفن، صف بندید، بایستید در کنار هم، شانه به شانه به تعبیر امروزی ها، به تسبیح و تحمید و تمجید و تکبیر، هم بگید، تمجید کنید خدا را، تحلیل بگید، تکبیر بگید، الله اکبر بگید، ذکر خدا بگید که نشانه بزرگی باشد. چرا؟ لکرامت مولود ولد محمد. بعد همینطور فرمود خدا وحی کرده به ملائکی، به قبیلی از ملائکه، هر قبیل هزار ملک، اینا حرکت کنن بیان به زمین. کجا برون؟ کنار خانه پیغمبر. فرمود حبرید بر پیغمبر و حنعه، به این ولادت پیغمبر امام حسین تبریک بگید، و عزهی، او رو عزیز بدارید، عزت بدید، کرامت کنید. بذار برکت وجودی ابی عبدالله از قبل از ولادت، در ولادت تا به امروز مشاهده میکنیم، عالم بر سر وجود ابی عبدالله میچرخد. خدایا ما رو از شفاعت و برکات عبد الله بهرمند و بفرمود. انشاءالله مبارک باشد. همینطور که عرض کردم این جلسمون ذکر و قرائت دعا و مدیحه و جملات گفتیم، ثوابش انشاءالله امشب هدیه شود به روح این دوست عزیزی هم جلسه ایمون که در جلسات متعدد شرکت میکردن، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای شهیدی، به روحش خدای عائد و واصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.